رومیان باب 15 آیه های 8 تا 13. مردم خدا چه شکلی هستند؟ ژنتیک مطالعه‌ای شگفت‌انگیزه. همه ما دارای کدهای ژنتیکی هستیم که تعیین می‌کنند چگونه رشد می‌کنیم، چه شکلی داریم و چگونه عمل می‌کنیم. هر اشته از این کدها زنجیره طولانی از بلوک‌های شیمیایی به هم پیوسته است. تنها 4 نوع بلوک شیمیایی وجود داره، اما تعداد این بلوک‌ها در رشته‌ای که آن را DNA می‌نامیم آنقدر زیاده که اطلاعات کافی برای ساختن یک انسان را در خود جای می‌دهد. DNA ما از والدین می آید. ترکیبی از بخش هایی است که برخی از پدر و مادرها به ما می رسد. به همین دلیل است که ما شبیه والدینمان هستیم. اینه که میگن او چشم های مادرش را دارد. فقط یک توصیه مبهم نیست، یک حقیقت زیستی است. ما ظاهر و ویژگی ها را از والدینمان به ارث می بریم. ما همچنین نقص ها را نیز به ارث می بریم. من کور رنگ هستم. این به این دلیله که مادرم نقصی در DNA خود داشته که روی او تأثیری نداشت اما به من منتقل شد. دخترم کور رنگ نیست، اما اگر او پسری داشته باشد 50% احتمال دارد که آن پسر کور رنگ باشد. ما شبیه والدینمان هستیم، یاد میگیریم مانند آنها رفتار کنیم. اما همچنین نقص ها رو هم از اونها می گیریم. مردم خدا چه شکلی هستن؟ پولس در حال نوشتن به مسیحیان در رومه. روم پر از مردمی است از طبقات مختلف زندگی. امپراتوری بزرگی که در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا گسترده شده بود، باعث شده بود روم خانه های گروهی بسیار متنوعی از مردم رو داشته باشه. پیام انجیل در میان همه اقشار جامعه گسترش یافته بود. پولس درباره شهادت دادن در خاندان قیصر صحبت میکنه. او همچنین زمانی را با بردگان میگذرونه. کلیسای روم شامل ثروتمند، فقیر، مرد، زن، آزاد، برده، یهودی، غیر یهودی و کل امتها را شامل میشد. انجیل دیوارهای جدایی رو فرو می‌ریزه و این همون جدایی بین یهودیان و امت‌هاست که پولس می‌خواد به مسیحیان روم نشون بده که به وسیله عیسی مسیح برداشته شده. مردم خدا چه شکلی هستن؟ یهودیان و امت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی درباره پاسخ به این سوال داشتند. برای یهودیان آنها قوم برگزیده خدا بودند، فرزندان ابراهیم. تمام عهد عتیق درباره تعامل خدا با اونهاست. اونها تحقق وعده های خدا را دیدند. مسیح آمد تا در میان آنها زندگی کند و خود را برای آنها فدا کند. بنابراین قطعاً هویتی داشتند. اونها از نظر قومی شبیه هم بودند، به شکل خاص لباس می پوشیدند. اکنون با ورود مسیحیان جدید از قوم‌های دیگر روبرو شده بودند و با ظاهری متفاوت، لباس‌های متفاوت و عادت‌های متفاوت. می‌توان درک کرد که چرا احساس می‌کردند این مسیحیان غیر یهودی باید شبیه آنها باشند. برای غیر یهودیان، اونها با واقعیتی کاملاً جدید روبرو شده بودند. بسیاری از آنها پیش از ایمان آوردن به مسیح چند خدایی بودند و خدایان زیادی را می پرستیدند. این که به آنها گفته شود تنها یک خدا وجود دارد و این که او جسم انسانی به خود گرفت، سپس خود را برای قومش قربانی کرد و این که آنها نیز می توانند بخشی از این قوم باشند، حتما درک و پذیرش بزرگی می طلبه. قطعاً جنبه های از زندگیشون وجود داشت که اکنون به عنوان مسیحی باید کنار می گذاشتند. اما آیا واقعاً لازم بود که دقیقاً مثل یهودیان شوند تا مسیحی واقعی محسوب شوند؟ برای ایمانداران یهودی مسیحیت ادامه یک مسیر طولانی از نقشه خدا بود، اما برای غیر یهودیان مانند این بود که ناگهان به شاخه از یک تاک کهن پیوند زده شوند و به طرز شگفت‌انگیزی همان جایگاه سایر شاخه ها را به دست آورند. ما پیشتر درباره تفاوت‌ها در عادت‌های غذایی، رعایت روزهای مقدس و موضوعات دیگری که آنها را قابل بحث نامیدیم فکر کردیم. پولس اونها را تشویق کرد که در این مسائل که برای ایمان حیاتی نبودند بر اساس وجدان خود عمل کنند. دیگران را در نظر بگیرند، باعث لغزش آنها نشوند و یک دیگر را همان گونه که مسیح همه را پذیرفته است بپذیرند. با وجود تمام این تفاوت‌ها، مسیحیان دیگر شبیه یک گروه منسجم و یک دست به نظر نمی‌رسیدند. آنها لباس‌های متفاوتی می‌پوشیدند، مدل موهای متفاوتی داشتند، آداب و رسوم گوناگونی داشتند و حتی به شکل‌های مختلفی صحبت می‌کردند. ارتباط کتاب مقدس. پس با وجود همه این تفاوت‌ها، قوم خدا چه شکلی دارند؟ یهودیان می توانستند به کتاب مقدس رجوع کنند تا تاریخ، سنت ها و نحوه ای را که خدا آنها را به عنوان یک قوم شکل داده بود بشناسند. اما آیا کتاب مقدس اصلا برای غیر یهودیان نیز کاربرد دارد؟ یا اینکه آنها صرفا افسوده ای جدید و بعد به نقشه خدا هستند؟ پولس توضیح می دهد که کتاب مقدس برای هر دو گروه مرتبطه، ابتدا برای یهودیان. زیرا به شما میگویم که مسیح خادم مختونان یا یهودیان شد تا راستی خدا را نشان دهد و وعده‌هایی را که به پدران داده شده بود استوار سازد. رومیان باب 15 آیه 8. همیشه برای من دشوار بوده که وقتی به گفته عیسی فکر میکنم که او راه راستی و حیاته، توضیح دهم منظورش از راستی چیست. راه به راحتی قابل درکه. او تنها راه به سوی خداست. هیچ کس نزد پدر نمیاد جز به وسیله من. حیات نیز روشنه، منبع زندگی تازه است که ما را از طریق تولد دوباره اون رو دریافت میکنیم. اما راستی سخت‌تره تا زمانی که به این آیه در رومیان میرسیم. عیسی راستی خدا را نشان داد، زیرا وعده هایی را که به پدران داده شده بود به انجام رسانید. عیسی از یک باکره متولد شد، از نسل داوود و در شهر داوود یعنی بیت لحم. او به بهای 30 سکه نقره خیانت شد و در برابر متهم کنندگانش سکوت کرد، دست و پاهایش سوراخ شد، با ثروتمندان دفن شد و در روز سوم قیام کرد، به آسمان صعود نمود و تمام این رویدادها در عهد عتیق پیشگویی شده. عیسی جایگزین کتاب‌های عهد عتیق نشد، بلکه درستی اونها را ثابت کرد. او وعده‌های خدا را تحقق بخشید. از همان ابتدا، زمانی که خدا به حوا وعده داده بود که یکی از فرزندانش سر مار را خواهد کوبید. و بنابراین یهودیانی که از عیسی پیروی کردند نیازی نداشتند کتاب مقدس را کنار بگذارند، بلکه می توانستند آن را گرامی بدارند، زیرا اکنون درک می کردند که چگونه این نوشته ها درباره نجات دهنده سخن می گویند. عهد عتیق زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم به عیسی اشاره دارد. پس وضعیت غیر یهودیان چه می شود؟ پولس نشان می‌دهد که کتاب مقدس برای آنها نیز مرتبط است و تا امت خدا را برای رحمتش تمجید کنند. رومیان باب 15 آیه 9. غیر یهودیان خارج از عهد قدیم بودند. آنها خدا را نمی‌شناختند و وقتی به کتاب مقدس نگاه می‌کردند با خدای قدوس روبرو می‌شدند که گناه را تحمل نمی‌کند و با قومی برگزیده که خودش جزء آن نبودند. بنابراین وقتی مسیح را شناختند، چه رحمت بزرگی بود که خدا حاضر شد این بیگانگان را به پادشاهی خود وارد کند. چه شگفتی بزرگی که امتها نیز می توانستند نجات یابند. اما در واقع این شگفتی نبود، همش بخشی از نقشه خدا بود و پولس آنها را در سفری در میان کتاب مقدس می برد تا نشان دهد که آنها همیشه در فکر خدا بودند. او می گوید چنان که نوشته شده است و سپس چهار بخش از عهد عتیق را نقل می کند. از این رو تو را در میان امت ها ستایش خواهم کرد و نام تو را خواهم سرود. رومیان باب 15 آیه 9. این نقد قولی از سرود پیروزی داوود در دوم سموئل 22 است. او با فلسطینیان از جمله قولهایی که به جالوت مرتبط بودند جنگیده بود و خدا به او پیروزی داده بود. داوود ستایش خدا را محدود نمی گذارد، بلکه می خواهد ملت ها بشنوند که خدا خدای قادر و حقیقی است و باز می گوید ای امت ها با قوم او شادی کنید. رومیان باب 15 آیه 10. در اینجا از سرود موسی در تثنیه 32 نقل میکنه. نکته اینه که موسی کسانی را که خارج از قوم اسرائیل هستن فرا میخواند تا با اسرائیل شادی کنند و به خاطر برتری و عظمت خداست. و باز ای همه امتها خداوند را ستایش کنید و همه قومها او را تمجید نمایند. رومیان باب 15 آیه 11. کوتاه‌ترین مزمور، مزمور 117 هستش. همه ملت‌ها را دعوت می‌کنه که خدا را ستایش کنند. اونها بخشی از آفرینش خداست و در نقشه نجات او نیز جای دارند. و در نهایت اشعیا میگه ریشه یسا خواهد آمد، آن که برای فرمان روایی بر امتها برمیخیزد، امتها بر او امید خواهند بست. رومیان باب 15 آیه 12. این نقل قول از اشعیا باب 11 آیه 10 و از موارد قبلی فراتر میره. نه تنها امتها خدا را ستایش خواهند کرد، بلکه نجات دهنده ریشه یسا پادشاه و امید آنها نیز خواهد بود. پولس میگوید این آیه مستقیما به نقشه خدا برای نجات یهودیان اشاره دارد. آنها همیشه مقدر بودند که بخشی از قوم او باشند. پس کتاب مقدس فقط برای یهودیان نیست، برای امتها نیز نشان دهنده نقشه عظیم خدا برای آوردن نجات به تمام جهانه. و ما نیز وقتی عهد عتیق رو میخونیم چیزهای بسیار نیکو، مفید و برکت بخش در آن میابیم. قوم خدا همیشه قرار بود شامل هم یهودیان و هم غیر یهودیان باشد. شبیه پدر. پس مردم خدا چه شکلی هستن؟ آنها هم یهودی هستند و هم غیر یهودی. بعضی ریشه دارند و بعضی صورت خود را می تراشند. لباس های گوناگون می پوشند. برخی فقط غذای خاص می خورند و برخی هر چیزی را می خورند. برخی روزهای مقدس را رعایت می کنند. برخی آنها را مانند روزهای عادی می دانند. آنها یکدیگر را بدون توجه به پیشینهشان به عنوان نه برابر میپذیرند. با وجود این همه تنوع برای یک ناظر بیرونی یک چیز مشترک وجود دارد، آنها شبیه پدر هستند. آیه 13 این رو برای ما توضیح میده. خدای امید شما را در ایمان از تمام شادی و سلامتی پر سازد تا به قدرت روح القدس در امید افزون شود. رومیان باب 15 آیه 13. پولس خدا را خدای امید می نامد و دعا می کند که قوم او سرشار از امید باشند. پیشتر در آیات 4 و 5 او خدای را خدای صبر و تسلی می خواند و می خواهد که قوم خدا نیز مردمی باشد پر از صبر و تشویق. زیرا هرچه در گذشته نوشته شده برای تعلیم ما نوشته شده تا به وسیله صبر و تسلی که از کتاب هاست امید داشته باشیم و خدای صبر و تسلی به شما عطا فرماید که با یکدیگر هم دل باشید بر حسب مسیح عیسی. رومیان باب 15 آیات 4 تا 5. چرا او این را برای آنها می‌خواهد؟ تا همه با یک صدا خدای پدر، خدای ما عیسی مسیح را تمجید نمایند. با رومیان باب 15 آیه 6. او می‌خواهد تمام جهان صدای قوم خدا بشوند، یهودی و غیر یهودی، همه با هم متحد شده و پدر را جلال دهند. این از پدر است به وسیله روح و از طریق پسر که آنها دارای یک DNA روحانی مشترک هستند. آنها شبیه یک دیگرند زیرا شبیه پدرند. مردمی پر از صبر، پر از تشویق، پر از شادی و سلامتی و امید. همه با هم خدا را جلال می دهند. ما نیز باید چنین باشیم. ما کلیسایی هستیم متشکل از آفریقایی ها، آسیایی ها، اروپایی ها و آمریکایی ها. از نظر ظاهری متفاوتیم. سلیقه های پوششی متفاوتی داریم. در مورد من شاید اصلا سلیقه ای ندارم. فرهنگ های متفاوتی داریم. برخی بسیار برونگرا، برخی درونگرا، برخی جوان، برخی مسن. مردم اطراف ما چه فکر می کنند؟ آیا میگویند در آن کلیسا هر جور آدمی پیدا می شود یا آن چیزی را که می بینند که باید ببینند؟ پولس به کلوسیان می گه که آنها به عنوان مردمی با ایمان و محبت شناخته می شوند و در اینجا به مسیحیان روم می گه که باید مردمی باشند پر از صبر و تشویق، شادی، سلامتی و امید. ما نمی توانیم این ویژگی ها را فقط با تلاش به دست آوریم. اینها اولا از پدر به ما به ارث می رسند زمانی که تولد تازه می یابیم. ثانیاً در مسیر زندگی با عیسی با تمرین و رشد در ما پرورش می‌یابند. در ابتدا گفتم که کوررنگیم را از مادرم به ارث بردم. همه نقص‌های ما انسانی هستند. با آنها متولد می شویم، اما آنچه از پدر آسمانی به ارث می بریم بی نقص است. این همان بخشی از وجود ماست که باید در زندگی ما بدرخشد. چنان که پولس گفت، خدای امید شما را در ایمان از تمام شادی و سلامتی پرسازد تا به قدرت روح القدس در امید افزون شوید. آمین.